اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم محضر شما شیفتگان معارف اسلامی. در خدمت شما بودیم با سیری در سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام به عنوان مدخل بحث، گفتیم سیری در زندگانی حضرت داشته باشیم. این زندگی سراسر افتخار رو تقسیم کردیم به 5 دوره. دوره اول دوره کودکی مولا علی علیه السلام بود. دوره دوم دوره بعثت پیامبر. دوره سوم دوره هجرت نبوی. در رابطه با این ادوار و نقش مولا علی علیه السلام در این دوره ها به اجمال سخن گفتیم. دوره چهارم دوره 25 ساله سکوت مولا علی علیه السلام هست. در برنامه قبل نکات مقدماتی رو در رابطه با این بحث مطرح کردیم. اینک بحثی رو که می‌خواهیم مطرح کنیم آن است که راز سکوت حضرت در این دوره 25 ساله چیست؟ البته در پی این بحث دیگری داریم که در این 25 سال مواضع مولا علی علیه السلام در رابطه با مسائل سیاسی چه بوده و در پی آن موضع مولا علی علیه السلام در رابطه با مسئله قتل عثمان مطرح میشه. بنابراین حداقل در این بخش باید چند جلسه دیگر خدمت شما باشیم تا به اجمال این بحث ارزیابی و بررسی بشه. در رابطه با راز سکوت مولا علی علیه السلام، آنچنان که از کلمات خود مولا استفاده می شود، دو مسئله نقش اساسی داشته. مسئله اول، مسئله نداشتن یاران وفادار و فداکار برای یک حرکت مثبت و نافع. امیرالمؤمنین آنچنان که عرض کردیم بلافاصله سکوت نکرد، بلکه تلاش و توانش را به کار برد برای اینکه به وظیفه خودش در این عرصه عمل کنه و به اصطلاح آب از جوی رفته را به جوی برگردانه. عرض کردیم امیرالمؤمنین تا مدتی طولانی استنصار کرد. بعضی میگویند که استنصار مولا محدود بود به رفتن به خانه انصار، ولی کتاب سلیم ابن قیس هلالی میگوید که تنها از انصار استنصار نکرد، بلکه خانه مهاجرین هم مولا رفت. تعبیر این است که فلم یدع احدا من اهل بدر من المهاجرین ولا من الانصار الا اتاه فی منزله فذکرهم حقه و دعاهم الى نصرته. مولا هیچ مهاجر و انصاری رو باقی نگذاشت مگر آن که به خانه اونها رفت و اونها رو دعوت به نصرت و یاری خودش کرد، که در حقیقت یاری دین، یاری مکتب و یاری اسلام بود. اما سرانجام واقعیت این است که تلاش مولا علی علیه السلام در جذب یارانی که بتوانند بار این حرکت رو به دوش بکشن ناکام ماند. این واقعیتی است که در سیره پیامبر و امامان می‌بینیم که رو عنصر یاران فداکار در حرکت‌های الهیشون حساب باز می‌کردند. روالشون این بود که حرکت به صورت عادی پیش بره. اگر بخواد حرکتی نهضتی به صورت عادی پیش بره، از عناصر 100% مورد نیاز یاران وفادار و فداکار هستند. نمونه ها رو محضرتون عرض کنم. می‌بینیم که پیامبر اکرم تا وقتی که در مکه بود علی‌رغم اصراری که برخی از یاران حضرت داشتند برای اعلان حکم جهاد، حکم جنگ، ولی پیامبر حکم جهاد رو صادر نکرد. چرا؟ چون اون عده و عده و اون یاران وفاداری که در جنگ ها لازم است هنوز در مکه فراهم نبود. پیامبر وقتی هجرت کرد به مدینه، در سال دوم هجرت بود که با آیه شریفه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، در سال دوم هجرت بود که شیپور جنگ نواخته شد. چرا؟ چون مدینه اون عده و عده و یاران وفاداری که باید فراهم بشن فراهم شدن. در رابطه با امام حسن مجتبی علیه السلام میبینیم که حضرت اعلان جنگ با معاویه کرد، اما وقتی دید که یاران وفادار نیستند، فداکار نیستند، به ناچار صلح بر حضرت تحمیل شد و باید بپذیریم که صلح امام مجتبی هم صلح تحمیلی بود، آنچنان که خود فرمود که اگر یارانی وفادار و فداکار می داشتم شبانه روز با معاویه می جنگیدم. در احوالات امام سجاد داریم که یک کسی خواست طعنه‌ای به امام بزنه، گوشه‌ای به امام بیاد که شما جهاد رو چون سخت رها کردی رو به حج آوردی و اقبلت الى الحج و لینته. بعد آیه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم آیه شهادت رو خون تا امام رو تشویق به جهاد کنه. آیه که تمام شد امام فرمود دنباله آیه رو بخوان، التائبون العابدون الحامدون السائحون، که ویژگی های رزمنده های قرآنی رو بیان میکنه. امام سجاد علیه السلام فرمود هر وقت 5 نفر آدم این چنینی پیدا کردم فالجهاد و معهم افضل، من یاران قرآنی ندارم که رو به حج آوردم. در حالات امام صادق علیه السلام هم نمونه های زیادی داریم، از جمله روایت صدیر هست که در اصول کافی جلد 2 باب قلت عدد المؤمنین آمده است که آمد به امام گفت چرا نشستید، چرا قیام نمی کنید؟ اگر جدتون این یارانی را که شما دارید می داشت قیام می کرد. امام علیه السلام فرمود و کم عسا ان یکونو، چقدر یار ما داریم؟ قلت و مئت الف، گفتم 100,000. امام فرمود و مئت الف، ما 100,000 یار داریم؟ قلت و نعم و مئت الف، 200,000. امام فرمود ما 200,000 یار داریم؟ قلت و نعم و نصف دنیا، نصف دنیا یار شما هستند. امام دید آمپر سریر خیلی بالا رفته، الان نمیشه جوابش داد. فرمود که مایلی که بریم به سر مزرعه ینبو که دوروبر مدینه بود؟ گفت که بله آقا جون، در خدمت شما هستیم. روایت مفصله تا میرسد به اینجا که دارد فنظر الی غلام یرعا جداعا، چشم امام افتاد به نوجوانی که بزغاله میچروند. رو کرد به صدیر فرمود صدیر لو کان لی شیعتون به عدد هذه الجداع لما وسعنی القعود، اگر من به عدد این بزغاله ها یار میداشتم قیام میکردم. صدیر میگوید که نماز تموم شد، فاقبلت علی الجداع فعددتها فاذن هی 17، شمردم دیدم این بزغاله ها از 17 تا بیشتر نشد. امام صادق می فرماید 17 یار جهادی من ندارم. اینجا ممکن است که بعضی ها بگن شما میگید این همه شاگرد امام صادق داشت، از این همه شاگرد 17 تاشون جهادی نبودند. واقعیتی است که ان للحروب رجالا، چه بسا کسانی در عرصه فرهنگی خوش بدرخشند، در عرصه مباحث علمی خوش بدرخشند، اما در عرصه جهاد آنچنان نباشند. به هر حال امام صادق می‌فرماید من یاران جهادی ندارم، 17 عدد یاران جهادی ندارم. امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف هم که قیام خواهند فرمود با یارانی وفادار و فداکار اهداف مقدس الهیشون رو پیش میبرند. 313 یاری که برای حضرت گفتن، اینا فرماندهان لشکر آقا امام زمان هستند. در بعضی از روایات هست که هر لشکر امام زمان کمتر از 10,000 نفر نیست. پس امام زمان هم ارواح نال تراب مقدم الفدا به همراه یارانی وفادار و فداکار اهداف مقدسش رو پیش میبره. در همین راستا هست که میبینیم امیر المؤمنین تصریح میکند که من یارانی وفادار که بتوانم با اونها اهداف الهی خودم رو پیش ببرم نداشتم، لذا دست نگه داشتم. در خطبه 217 نهج البلاغه فرمود فنظرت فاذن لیس لی وافد ولا ضاب الا اهل بیتی فظننت بهم عن المنیه. در خطبه دیگر فرمود فنظرت فاذن لیس لی معین الا اهل بیتی فظننت بهم عن الموت و اقضیت علی الغضا. نگاه کردم دیدم یارانی جز اهل بیت هم نیستند. خب اهل بیت هم در فرهنگ امیرالمؤمنین و در فرهنگ اهل بیت یه مقداری فراتر از خاندان هست، به خاطر اینکه در مکتب اهل بیت سلمان هم منا اهل بیت هست، ابوذر هم منا اهل بیت هست. فرمود من یارانی نداشتم که با اون یاران بتونم هدف مقدسم رو پیش ببرم. در سخنی امام حسن علیه السلام فرمود، آنچنان که در امالی شیخ طوسی صفحه 566 هست، فرمود قد کف ابی یده و ناشدهم و استقاس اصحابه. بابام دست نگه داشت ولی قسم داد یارانش را. این تعبیر خیلی تعبیر عجیبی است. و استقاس اصحابه، تقاضای کمک کرد از اصحابش. فلم یقف ولم ینصر، کسی به فریاد مولا نرسید، کسی کمک نکرد مولا را. ولو وجد علیهم ای المتقدمین علیه فی الخلافه اعوانا ما اجابهم. اگر امیرالمؤمنین یاران فداکاری می داشت سکوت نمی کرد. در روایتی که در کتاب کافی هست، باز اونجا خود مولا علی علیه السلام تصریح می کند که یاران فداکار و یاران وفاداری نداشت، لذا دست به قیام نزد و آتش بس اعلام کرد و معارضه با دستگاه خلافت رو گذاشت کنار. این یک فلسفه سکوت مولا علی علیه السلام که به صراحت از کلمات حضرت استفاده می شود.
کیست علی؟ کیست علی؟ جان من و جان تو، جان من و جان تو، کیست علی؟ کیست علی؟ دین من ایمان تو، دین من ایمان تو،
کیست علی؟ عامل عدل و صفا، عامل عدل و صفا، کیست علی؟ کیست علی؟
کیست علی؟ عامل عدل و صفا، عامل عدل و صفا، کیست علی؟ کیست علی؟ دشمن ظلم و جفا، دشمن ظلم و جفا.
دومین راز سکوت مولا علی علیه السلام نگرانی برای اصل اسلام بود. امیرالمؤمنین دید که در پی این حوادث تلخی که بعد از پیامبر اکرم اتفاق افتاد، دو پدیده داره به وجود میاد. پدیده اول کسانی اعتقادشون نسبت به اصل اسلام داره سست میشه. خود مولا فرمود که مخافت ان یرجع القوم کفارا، مناقب خوارزمی صفحه 313. من نگران شدم که بعضی ها رو به کفر بروند و اصل اسلام رو کنار بگذارند. در کافی جلد 8 که روزه کافی هست صفحه 295 مولا فرمود راز این که من سکوت کردم این است که و تخوفن علیهم ان یرتدو عن الاسلام فیعبدو الاوثان، نگران این شدم که کسانی دوباره بازگشت به دوره جاهلیت کنند و بت پرست بشن. ولا یشهدون ان لا اله الا الله و ان محمدن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، دست از اعتقاد به اسلام بردارند. این یک پدیده ای که برای مولا ملموس شد. پدیده دومی که برای مولا به صورت ملموس آشکار شد طمع بیگانگان بود. مولا دید که بیگانگان دارن طمع می کنند برای سقوط اساس اسلام و اساس اقتدار اسلامی. این دو پدیده سبب شد در کنار این عامل نداشتن یارانی وفادار و فداکار، امیرالمؤمنین موضع دیگری برگزیند. آن چه مسلم و بی تردید است این مقداره که امیرالمؤمنین سکوت کرد، آتش بس اعلام کرد و بعد از حدود 3 ماه یا 6 ماه دیگر تعرضی نسبت به دستگاه خلافت نداشت. این رو هیچ کس نمیتواند تردیدی داشته باشه. اما اونی که مورد تردید بسیاری از بزرگان هست این است که آیا امیرالمؤمنین بیعت کرد با دیگران یا بیعت نکرد. این ثابت نیست. برخی گفتن بیعت کرد، برخی گفتن بیعت نکرد. اما اونی که بی تردید ثابت هست و همه نقل کردن همین مقداری بود که محضرتون عرض شد. و این مطلب گویای این است که مولا علی علیه السلام عاشق بیقرار مکتب هست. مولا علی علیه السلام عاشق بیقرار اسلام هست و حاضر است که در راه بقای همین اسلام، آنچنان که در دوره هجرت پیامبر بدن مولا علی علیه السلام شاهد ضربت‌های فراوان نیزه و خنجر و شمشیر بود، امیرالمؤمنین حاضر شد روح لطیفش، جان لطیفش در این دوره 25 ساله آسیب ببینه. حالا خواهم گفت تعابیری که مولا برای این دوره سخت داره. برای مولا بسیار سخت بود. تحمل این دوره 25 ساله برای مولا علی به مراتب سخت‌تر بود از تحمل اون خنجرها و شمشیرها به تن حضرتش. اما قبله نمای پیامبر، قبله نمای امیرالمؤمنین، قبله نمای فرزندان امیرالمؤمنین امامان معصوم اسلام هست. منطق قولی و منطق عملیشون این است اسلام بماند، بگذار ما آسیب ببینیم. در این راستا همه مواضع امامان قابل ارزیابی و توجیه. اونجا که باید نرمش قهرمانانه برای حفظ اسلام باشه، امام حسن نرمش قهرمانانه داره. اونجا که حفظ اسلام خون بخواد، ببینیم که سید الشهدا ابی عبدالله خون خود و عزیزانش را، بهترین خون خود، و بذل مهجته فیک. مهجه به خون قلب گفته میشه، اون خونی که اگر برود انسان میمیره، اون اساسی ترین خون که مایه قوام انسان است، اون خون رو سید الشهدا و یارانش در راه دین دادند تا اسلام بماند. بار دیگر میبینیم امام باقر و امام صادق احساس میکنن حفظ اسلام نیاز به تشکیل حوزه علمیه گسترده داره. حوزه علمیه گسترده تشکیل میدن. قبله نمای اهل بیت علیهم السلام حفظ اسلام بوده و بدیهی است تمام اونها که عاشق و بیقرار این خاندانند باید این قبله نما پیش چشمشون باشه. اسلام باید بماند. بگذار همه ما فدای اسلام بشیم. اسلام است که عزیزترین عزیزها هست. امیرالمؤمنین در سخنی که مرحوم شیخ مفید در کتاب جمل نقل کرده است فرمود: و ایم الله فلولا مخافت الفرقه بین المسلمین و ان یعودوا الى الكفر لكنا غیرنا ذلك ما استطعنا. به خدا قسم اگر ما نگران تفرقه و پیامدهای آن نبودیم و نگران بازگشت کفر نبودیم تا می توانستیم شرایط و وضعیت رو دگرگون می کردیم. به هر حال امیرالمؤمنین برای حفظ اساس اسلام که ارزنده ترین یادگار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود، خون جگر 25 ساله رو تحمل کرد. این که میگویم خون جگر، چون خود مولا علی علیه السلام 4 تعبیر در مورد این دوره داره. تعبیر اول این است که فصبرت و فی العین قضا. صبر من، سکوت من در این دوره همانند سکوت کسی بود که در چشمش خاشاک باشه. تعبیر دوم این است که وفل حلق شجا، همانند کسی که استخوان در گلوش گیر کرده باشه. این دو در خطبه سوم نهج البلاغه، خطبه شقشقیه است. در خطبه 217 دو تعبیر دیگر مولا علی علیه السلام داره که فاقضیت علی الغضا و جرعت ریقی علی الشجا و صبرت من کظم الغیظ علی امر من العلقم. علقم تلخترین میوه هست که به عربی میگن هنزل، به فارسی میگن هندوانه ابی جهل. اونقدر تلخه که آدم لب بزنه استفراغ میکنه. فرمود مثلا کسی بود که مجبور بود چنین میوه تلخی را بخوره. و عالم للقلب من وخض الشفار، چهارمین تعبیر اینه، اگر نوک تیز شمشیر رو بر قلب کسی بگذارن چه وضعی پیدا میکنه. امیرالمؤمنین فرمود برای جانم از این هم درد آورتر بود، ولی برای خدا تحمل کردم. اونها که اهل رهروی راه امیر المؤمنین علی علیه السلام، این گل بیخار جهان هستی هستند، می تواند این برای اونها الهام بخش باشد که در هر حال به قبل نمای درست راه بیندیشند که حفظ اسلام است و حفظ مکتب. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بر خاک درگهت به ارادت نشسته در انتظار چشم عنایت نشسته شاهان عالمیم و گدایان کوی تو. شاهان عالمیم گدایان کوی تو. رندان بر سریر قناعت نشستیم مولا جان، رندان بر سریر قناعت نشستیم. چشم طمع به غیر تو از غیر بستیم، تا در قصور عز و مناعت نشستیم. ما را به بارگاه سلیمان نیاز نیست، ما دیو نفس کشته بود، ما دیو نفس کشته و راحت نشستیم. ما تشنگان چشمه فیض ولایتیم، با اشتیاق جام ولایت نشستیم. در آستان مهر و بلای تو یا علی، عمری مستحق به کرامت نشستی، عمری مستحق به کرامت.